بررسی پرونده ایران در شورای حکام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تنها در 3 ماه 1/4 افزایش داشته. همزمان بنیامین نتانیاهو جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرد و از آمادگی اسرائیل برای جنگ چند جبهه‌ای خبر داد. روزهایی که با مبارزه پیوند خوردن، سبک زندگی اعتراضی مردم و فشار دستگاه سرکوب برای بازگشت و فراموشی، از افزایش فشار بر خانواده‌های دادخواه تا تخریب آرامگاه کشته شدگان. توافق اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت. عربستان سعودی پیشگام در کاهش تولید. 1 میلیون بشکه از ماه آینده میلادی. واکنش بازار جهانی. افزایش ناچیز قیمت در معاملات امروز. و ترکیب زیست شناسی و کامپیوتر و تولد یک فناوری جدید، ذخیره سازی اطلاعات بر روی دی ان ای انسان، روشی که میتواند 1 میلیون فیلم سینمایی را روی 1 گرم دی ان ای حفظ کند. سلام و وقت شما بخیر. دوشنبه 15 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا مهندس هستم. پرونده اتمی جمهوری اسلامی امروز در حالی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شد که از هفته گذشته موضوع حل برخی از اختلافات میان ایران و آژانس درباره 3 سایت مشکوک مطرح شده بود. با این وجود مدیر کل آژانس انرژی اتمی اعلام کرد ارزیابی درباره منشأ اورانیوم در این 3 سایت اعلام نشده ادامه دارد. رافائل گروسی همچنین از افزایش 1/4 ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در 3 ماه گذشته خبر داد. همزمان با این تحولات نخست وزیر اسرائیل بر آمادگی این کشور برای جنگ چند جبهه‌ای تاکید و بار دیگر جمهوری اسلامی را به دروغگویی متهم کرد. نازنین معمار و جزئیات بیشتر.
بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران روی میز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یکی از موارد مورد اختلاف میان ایران و آژانس وجود ذرات هسته‌ای در 3 مکان اعلام نشده بوده. رسانه‌های داخل ایران چندی پیش از بسته شدن پرونده یکی از این مکان‌ها در مریوان در نزدیکی آباد خبر دادند. این خبر واکنش شدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را برانگیخت.
ایران همچنان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ میگه. تسلیم شدن آژانس در برابر فشار ایران لکه ننگی در کارنامه آن است.
اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از نشست شورای حکام این گفته را نادقیق و ناصحیح خواند.
ایران توضیحاتی به ما داده که آن را غیر ممکن نمی‌دانیم. بنابراین اگر با حسن نیت برخورد کنیم نمی‌توانیم بگوییم چنین اتفاقی غیر ممکن است. ما اسناد و مدارک بیشتری هم نداریم. ما به کشورهای عضو دیگری که احتمال دارد در این اتفاقات دخیل باشند رجوع کردیم، چون توضیح ایران این بود که آنچه روی داده در راسته فعالیت‌های استخراج از معدن در زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده که شاید برخی از این ذرات از آزمایشگاهی که در آنجا واقع بوده نشأت گرفته.
گزارش‌ها از غنی‌سازی 84% اورانیوم در سایت‌های هسته‌ای ایران هم نگرانی‌های بین‌المللی به همراه داشته. گروسی همچنین تأیید کرد که اطلاعات دوربین‌های نظارتی که به تازگی در سایت‌های فوردو و نتنز نصب شده‌اند، به صورت آنلاین در اختیار آژانس قرار دارد. جمهوری اسلامی پیش از این یکی از شروط بازگشت به توافق برجام را بسته شدن پرونده ذرات هسته‌ای در 3 مکان اعلام نشده تعیین کرده بود. از زمان توقف مذاکرات احیای برجام هر 2 طرف برای هم شاخ و شانه می‌کشند. جمهوری اسلامی از 1 سو بر ذخایر اورانیوم غنی شده می‌افزاید و از سوی غرب را تهدید می‌کند که فرصت برای احیای برجام کوتاه است. طرف‌های اروپایی هم در مقابل گفته بودند که تغییری در متن پیشنویس توافق برجام نمی‌دهند و جمهوری اسلامی باید متن موجود را بپذیرد. سلطان عمان به تازگی در نقش میانجی با رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی دیدار کرد. وبسایت اکسیوس به نقل از 5 مقام آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی افشا کرده که پیش از سفر او مشاور ارشد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در سفری بی سر و صدا با سلطان عمان دیدار و احتمالاً در مورد برنامه هسته‌ای ایران با او گفتگو کرده. برنامه هسته‌ای یکی از موضوعات مطرح شده در دیدار هیثم بن طارق با مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
همواره یکی از مسائل مورد توجه سلطان عمان بحث‌های مربوط به مذاکرات هسته‌ای هست و ایشون معمولاً توصیه‌هایی دارند، یک حسن نیت‌هایی دارند که بیان می‌کنند.
جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود و همکاری با آژانس اتمی تاکید داشته.
جمهوری اسلامی ایران مطابق موازین آژانس و پادمان کار میکنه، هر موقع هر فعالیتی بخواد انجام بده تنظیماتش رو با آژانس برقرار میکنه و مطابق اون عمل میکنه.
اما شورای حکام پرونده اتمی ایران را در حالی بررسی میکند که بنا به گزارش رافائل گروسی، ذخایر اورانیوم با غنای 60% به 100 کیلوگرم و با غنای 20% به 500 کیلوگرم رسیده، چیزی که امکان دستیابی زود هنگام جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را فراهم می‌کند. حالا زمان مشخص می‌کند که این کشمکش‌ها به میز مذاکره ختم می‌شود یا صدور قطعنامه سوم یا تهدیدهای نظامی. نازنین معمار، لندن.
خب زنده بریم به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، جزئیات جلسه امروز رو برامون بگو که از صبح تعقیب می‌کردیم رو.
خب رضا، الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم همچنان اعضای شورای حکام جلسه دارن در طبقه چهارم همین ساختمانی که من الان در اونجا هستم و خب بحث‌ها حول چند سوژه اصلی خواهد بود که خب مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کره شمالی و سوریه هستش که خب اینها در واقع برنامه‌های چالشی هستن که ما در سال‌های گذشته همواره در دستور کار اعضای شورای حکام بوده و ظاهرا هم قرار نیست فعلا هیچ کدوم از اونها برداشته بشه. اما خب نکته‌ای که وجود داره گزارش آقای گروسی بود که امروز ارائه کرد، خب در گزارش نازنین هم بود. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب آقای گروسی در واقع به طور در واقع با صراحت اعلام میکنه که هیچ کدام از مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی حل و فصل نشده و پاسخی هم که جمهوری اسلامی در خصوص مسئله سایت مریوان در آباده داده در واقع یک پاسخ احتمالی هست و هنوز مورد قبول و تصویب بازرسان آژانس و همچنین خود آژانس قرار نگرفته. و نکته مهمتر این که خب اونچه که در آباده شیراز در آباده انجام شده در سایت مریوان در واقع یک آزمایش‌های انفجار هسته‌ای بوده که خب اینها در دستور کار آژانس هست و جمهوری اسلامی باید در خصوص اونها نه تنها در خصوص این موضوع شفاف سازی بکنه و پاسخ‌های روشنش رو ارائه بده، بلکه باید در خصوص دیگر سایت ها هم پاسخ های روشنی رو به سوالات آژانس بده. این موضوع بود که امروز آقای گروسی بهش با صراحت اشاره کرد. خب موارد دیگه هم که در واقع انجام شده از نظر آقای گروسی، هرچند که خب یک سری دستگاه هایی رو آقای گروسی اعلام کرد که در سایت های فوردو و نتنز نصب کردن که در واقع به نوعی هشدار بدن در خصوص افزایش غنی سازی مثل اون چیزی که در فوردو انجام شد و تا 83.7% رسید، اما آقای گروسی تاکید داشت که همچنان این در واقع راضی کننده نیست و اون نقطه‌ای که براش تعیین کردن که بهش برسن با اون خیلی فاصله داره. و خب از سوی دیگه هم می‌بینیم که در واقع همچنان فشارها از سوی جامعه بین‌المللی به ویژه از سوی اسرائیل به آژانس زیاد هست و به نظر میاد که در روزهای آینده، یعنی از فردا که نشست شورای حکام با موضوع ایران شروع میشه، ما شاهد بحث‌های چالشی خواهیم بود و خب اخبار اون رو هم حتما در بخشایی که در ایران اینترنشنال پخش خواهد شد ما به اطلاع همه بینندگانمون و مخاطبانمون خواهیم رسوند.
احمد، خیلی ممنونم از تو. از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه ما بودی. قطعا فردا هم بینندگان ایران اینترنشنال چه در برنامه امروز چه در سایر برنامه‌ها با تو همراه خواهند بود. مرسی احمد. اما مروری داشته باشیم بر اون چه در جلسه امروز گذشته. احمد هم به صورت مفصل توضیح داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خودش به شورای حکام اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در 3 ماه گذشته به یک میزان 1/4 افزایش داشته. گروسی همچنین اعلام کرده که آژانس از 2 دو سال و سه ماه پیش تا کنون قادر به انجام فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نبوده. احمد هم اشاره کرد برنامه هسته‌ای ایران، کره شمالی و سوریه زیر ذره‌بین آژانس هست. فردا هم موضوع اصلی نشست آژانس موضوع ایران خواهد بود. همراه بشیم با افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل که از لندن همراه ما هستن. خیلی خوشحالم با شما صحبت می‌کنم. آقای شاهی، اجازه بدید که با اینجا شروع بکنیم که به نظر میرسه برخلاف اون چیزی که این چند روز شنیده میشد، همچنان اختلافات باقیه. به نظر میاد که ایران، جمهوری اسلامی، بیشتر به دنبال کاهش تنش بوده با اون نکات جزئی که برطرف کرده.
وقت شما بخیر آقای محدث. دقیقاً 5 یا 6 روز پیش بود که ما با هم یک گفتگویی داشتیم در همین برنامه امروز و من به این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی اشاره کردم که معمولاً در آستانه نشست شورای حکام ما زمزمه هایی میشنویم از توافق، حرکت هایی صورت میگیره از طرف جمهوری اسلامی، یک سری امتیاز های نمایشی رو با آژانس میده و در این حال درگیر یک جنگ روایت هایی میشیم توسط خود آژانس و رسانه های نزدیک به حکومت. بعد از سخنرانی بروسی و گزارشی که منتشر شد، معلوم شد به شکل بسیار شفاف که تمام اون ادعاهایی که رسانه‌های نزدیک به حکومت می‌کردند، که عملاً مدعی شده بودند که دو تا از مهمترین دغدغه‌های آژانس رو جمهوری اسلامی حل کرده، عملاً ثابت شد که چیزی جز اغراق و دروغ نبوده. شما در گزارش خودتون اشاره کردید که نتانیاهو جمهوری اسلامی رو متهم کرده به دروغگویی، اما به گمان من این دروغگویی نیست، این عملا سخره گرفتن نهادهای بین المللی هست، این به سخره گرفتن تعهدات بین المللی هست، این به سخره گرفتن مصوبه 2231 سازمان ملل هست، این به سخره گرفتن شورای امنیت سازمان ملل هست. شما ببینید با فقط گزارش این دوره رو با گزارش قبلی آژانس مقایسه بکنید، در همین 3 ماه توانایی و ظرفیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر رفته. اورانیوم غنی شده 1/3 افزایش پیدا کرده. امروز ما نزدیک به 0.5 تن فقط اورانیوم 5 تا 20% در جمهوری
اسلامی. آقای شاهی، اراده ای هست اصلا برای متوقف کردن جمهوری اسلامی؟ چون که شما هم فرمودید در گزارش هم هست، به نظر میاد که روندش داره رو به افزایش میره. اراده ای هست در مجامع بین الملل یا همین شورای حکام برای اینکه جلوی این رو بگیرن با توجه به مخالفت ها و مخالفت اسرائیل؟
ببینید، در چند دوره گذشته جمهوری اسلامی دست به یک سیاست خیمه شب‌بازی زده که به شکل حیرت آوری تا به این لحظه بسیار مؤثر بوده. یعنی قبل از هر نشستی میاد یک سری امتیازات محدودی به آژانس میده، یک صحبتایی هم در مورد توافق یا توافق احتمالی مطرح میشه و عملا این سببی میشه که جمهوری اسلامی 3 ماه 4 ماه دیگه برای خودش زمان بخره و از این 3-4 ماه استفاده میکنه که به مراتب نزدیکتر به اون نقطه غیر قابل بازگشت بشه، که به گمان من اون نقطه غیر قابل بازگشت شد مدت‌ها پیش جمهوری اسلامی ازش عبور کرده. وقتی که امروز جمهوری اسلامی توانایی ساختن 2 کلاهک هسته‌ای رو داره، به نظر میاد که ما مدت هاست که از این نقطه غیر قابل بازگشت عبور کردیم. و خب ما همون در واقع سردرگمی که درش 6 ماه پیش قرار داشتیم، 1 سال پیش قرار داشتیم، امروز هم قرار داریم. فقط تفاوت اینجاست که هر روز که میگذره، هر ساعت که میگذره، جمهوری اسلامی در واقع فناوری هسته‌ای خودش رو داره تقویت میکنه. به نظر من رویکرد جمهوری اسلامی بسیار ساده است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی با استفاده کردن از مشت آهنین در واقع خیزش آزادی خواهانه مردم ایران رو حداقل به شکل موقت سرکوب کرد، به این باور رسیده که به هر قیمتی که شده باید در واقع یک سیستم بازدارنده بسیار قدرتمند برای خودش بسازه. چون این فکر میکنم این مسئله بر همه روشن باشه که این سکوت یک سکوت موقتی خواهد بود و ما به زودی شاهد در واقع افزایش فشارهای جامعه مدنی علیه حکومت خواهیم بود و در اون صورت جمهوری اسلامی میتونه این اطمینان رو حاصل بکنه که با داشتن این قدرت بازدارندگی، یعنی قدرت اتمی، میتونه تا اندازه قابل توجهی حیات خودش رو تضمین بکنه. بسیار... این یک بازی بسیار خطرناکیه که به نظر میاد ایالات متحده نسبت به اون تا اندازه زیادی بی تفاوته.
مرسی آقای شاهی که امروز هم همراه برنامه امروز و بینندگان بودید. دیروز تانکر سوئزراجان حاوی نفت قاچاق جمهوری اسلامی در ترمینال نفتی گالو در نزدیکی آبهای تگزاس پهلو گرفت. سوئزراجان که پس از پیگیری‌های سازمان اتحاد علیه ایران اتمی توسط وزارت دادگستری آمریکا توقیف شده، اولین محموله نفتی قاچاق ایرانه که توسط دولت بایدن ضبط میشه. قرار محموله نفت سوئزراجان پس از تخلیه به فروش برسه. همراه میشیم با همکارم آرش علایی که برای پوشش خبری تخلیه محموله سوئزراجان سوار بر قایق اکنون در 100 کیلومتری آبهای آمریکاست و جزئیات بیشتر رو از زبان اون میشه. آرش با تو هست.
بله، الان در آبهای مکزیک هستیم، در آبهای بین‌المللی در خلیج مکزیک. در واقع پشت سر من سوئزراجان رو می‌بینید. دیروز تلاش بسیار زیادی کردیم که پیداش کنیم، چون طبق مشخصاتی که به ما داده بودن اون جایی که میگفتن نبود، مثل پیدا کردن یک سوزن در بار کاه بود خانم آقایان. اما الان تونستیم امروز به راحتی برسیم به سوئزراجان و با فناوری استارلینک به شما از وسط اقیانوس یک گزارش زنده بدهیم. اون چیزی که کارشناسانی که با من صحبت کردن، کارشناسانی که در مورد سوئزراجان اطلاعات داشتن و نزدیک هستن به دولت آمریکا و نخواستن نامشون فاشه، میگویند که این تانکر بخش کوچکی از تانکر اشباه جمهوری اسلامی است. یک سری تانکرهایی داره، یک سری گروه تانکرهای جمهوری اسلامی داره که نفتش رو به صورت قاچاق میفروشه اینور اونور دنیا، و این اولین باری است که در دوره دولت بایدن وزارت دادگستری بعد از فشارهای زیادی که روش بوده اقدام میکنه به ضبط و توقیف تانکر سوئزراجان که بودن 800 هزار بشکه نفت در اون هست. با برخی که صحبت میکردم از همین کارشناسان میگفتن که این نفت مردم ایران هست، ولی به هیچ وجه سود عایدیش به خود مردم ایران نمیرسد. سپاه پاسداران، بسیج، سپاه قدس از فروش این نفت استفاده میکنن. یکی از کارشناسان به من گفت حتی الان که قیمت نفت حدوداً 70 تا 70 خورده ای دلار هست، احتمالاً جمهوری اسلامی این نفت رو با تخفیف بسیار زیاد نزدیک 30 تا 35 دلار بشکه فروخته است. کارشناس دیگری به من گفتش که تمام اون وسایل و سلاحایی که جمهوری اسلامی میخره برای سرکوب مردم استفاده میکنه، باتوم ها، کلاه خود، تمام اون سلاحایی که استفاده میکنن یا سلاحایی که میفرستن به کشورهای دیگه برای که بخوان به هم بریزن اون کشورها رو، یمن، سوریه، عراق، همه از فروش نفت امثال تانکرهایی مثل سوئزراجان تهیه میشود. و اگر این نفت‌های قاچاق جمهوری اسلامی شریانش قطع بشه، سپاه پاسداران و بسیج دیگه پول نخواهد داشت برای اینکه بخواد مردم ایران رو سرکوب بکنه یا مردم منطقه رو در آشوب فرو ببره. و بعد هم سوال این است که اگر واقعا کشورهای غربی انقدر اشراف دارن، مخصوصا طبق اون چیزی که حداقل سازمان اتحاد علیه ایران اتمی به من گفت، خیلی از این تانکرهای اشباه رو تعقیب میکنن از اونجا که از ایران میان نفتشون رو پر میکنن و میرن به سمت جاهای دیگه، تمام این نفتکش ها شناخته شده است، این نفتکش های اشباه، چرا اونها توقیف نمیشون؟ چرا پول اونها گرفته نمیشه و داده نمیشه به گروه های ایرانی که معترض هستن به نظام جمهوری اسلامی و سوالاتی از این دست. با این حال اینجا تانکر سوئزراجان رو میبینی خانم آقایون، این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال هست، شانسی که ما داشتیم و بچه های ما از افرادی که در دی سی هستن تا در افرادی که در همینجا در خلیج مکزیک هستن کمک کردن برای اینکه این سیگنال به صورت لایو به خانه های شما برسه. اخبار مربوط به اون رو تعقیب خواهیم کرد و به شما اطلاعاتش رو خواهیم داد.
خیلی ممنونم از آرش علایی همکارمون که از آبهای آزاد آمریکا همراه ما بودیم. ممنونم آرش. آنچه در 8 ماه گذشته بر سر مردم ایران گذشته تنها تجربه یک مبارزه برای روزهای بهتر نبوده و نیست. این روزها هر کسی هر طوری که میتونه مبارزه رو زندگی میکنه، از زنانی که پوشش اختیاری رو انتخاب میکنن تا گرامی داشت یاد کشته شدگان با وجود همه فشارهای امنیتی یا ادامه مبارزه حتی از داخل زندان. در روزهای اخیر علاوه بر شعارهای شبانه و دیوارنویسی، بسیاری از ایرانیان با جشن و پایکوبی در سالمرگ خمینی اعتراض خودشون رو به گوش حکومت رسوندن.
امشب بام لرستان 14 خرداد رحلت خمینی، مردم واقعا ناراحتن. اینم عزاداریشونه
به روایت فیلم.
ای جان ای جان
تبریز، آذربایجان، قلب آبک، جشن رحلت.
در حالی که صدای اعتراض مردم بلنده، دستگاه سرکوب هم از همه توانش برای بازگرداندن اوضاع به حالت مورد پسند رهبر جمهوری اسلامی استفاده میکنه. با وجود دادخواهی خانواده های کشته شدگان، پاسخ حکومت تنها تهدید و دستگیری بوده. کار به جایی کشیده شده که دستگاه سرکوب نه تنها اجازه برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان رو نمیده، بلکه در اقدامی هماهنگ تخریب آرامگاه اونها رو هم در دستور کار قرار داده. از سنگ مزار مهسا امینی تا کودک 2 ساله‌ای که 12 اسفند 1401 با شلیک گلوله کشته شد. مادر امیرعلی موسی کاظمی با انتشار پستی در اینستاگرامش از تخریب سنگ مزار فرزندش خبر داده. نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در جریان اعتراضات، هم در پستی اینستاگرامی نوشته که ایمان، یکی از اقوامش که در مراسم 40 نیکا حضور داشته، با شلیک نیروهای امنیتی چشم چپ خودش را از دست داده و چشم راستش هم کم بینا شده. روایت دیگری هم داریم از علی نقی رحمتی که 14 آذر در اعتراضات شهر قزوین هدف گلوله قرار گرفت و پایش را از دست داد. طناز خامه پای صحبت‌های او نشسته.
از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی می‌گذرد و هر روز پرده‌ای دیگر از خشونت، سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی علیه معترضان کنار می‌رود. این پسر نامش علی نقی رحمتی است، متولد سال 1379، یکی از هزاران جوانی که در راه آزادی قدم برداشت و حالا روی صندلی چرخدار نشسته است. علی نقی به همراه برادر بزرگترش و در پی انتشار فراخوان اعتراضی در تاریخ 14 آذر روانه خیابان‌های قزوین شد. زمانی نگذشت که اعتصابات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم به خشونت کشیده شد. او به کمک دخترانی رفت که مورد سرکوب ماموران حکومتی قرار گرفته بودند، اما خودش از فاصله بسیار نزدیک هدف گلوله جنگی قرار گرفت. با وجود جراحت سنگین، ماموران امنیتی این معترض را مورد آزار قرار داده و سپس به بیمارستان منتقل کردند. بیمارستانی که نتوانست او را درمان کند و به دلیل عفونت شدید پا مجبور به انتقالش به بیمارستان بقیت الله تهران شدند. تأخیر در درمان به قطعی پای علی نقی انجامید.
زانو قطع کرد. توی مدت که داخل بیمارستان بودیم با داروها آنتی‌بیوتیکایی که به ما می‌زدند، کلیه‌های ما دچار آسیب دیدگی شد و برای تیکای عصبی دچار ریزش مو شد. بعدا برای هزینه پا میخوایم بذاریم که میگن هزینهش 2 میلیارده.
این پایان قصه او نیست. علی نقی با شرایط وخیم جسمی و فقط چند روز بعد از جراحی برای رسیدگی به پرونده‌اش به زندان چوبین در قزوین منتقل شد و حالا بعد از گذشت ماه‌ها همچنان درگیر درمان و پرونده قضایی است. البته نه در جایگاه شاکی و قربانی خشونت حکومت، بلکه قربانی یک پرونده سازی امنیتی، نمکی بر زخم‌های جسم و جانش. علی نقی گام در مسیر پرخطر گذاشت، هزینه داد. حالا روزها می‌گذرند، اما او همچنان با زخم‌های تنش برای هدفی بزرگتر می‌جنگد. تناز خامه، ایران اینترنشنال.
همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری، روزنامه‌نگار که از واشنگتن همراه ما هستند. خانم خضر حیدری، خیلی خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم که حکومت جمهوری اسلامی از افزایش فشار به خانواده قربانیان و معترضان دنبال چیه؟
طبیعتاً برگردیم به حرفای آقای خامنه ای، من بلکه پاسخ این حرف شما رو بدم. میبینید که آقای خامنه ای در صحبتهاش بارها و بارها همیشه از کلمه دشمن خیلی استفاده میکرد. این بار بارها و بارها از کلمات ایمان و امید استفاده میکنه. خطاب به منتفعان وضع موجود، آتش به اختیاران نزدیک به حکومت و اطرافیان خودش و جوانان به گفته خود ایشون دوستدار انقلاب و ولایت فقیه، هرچند پناهیان نزدیک به دفتر خامنه ای میبینیم که اعلام میکنه که جوانان اعتنای زیادی به ولایت فقیه ندارن. هدف از این سرکوب ها اینه که معترضان، مخالفان و مردم که خامنه ای اونها رو با عنوان اختشاشگر میشناسه ناامید بشن از ادامه اعتراضاتشون و از اعتراضی که حکومت رو فلج کرده در طول ماهای گذشته، از پاییز گذشته تا امروز، دست بکشن و برعکس تلاش برای اینه که منتفعان وضع موجود امیدوار بشن و به دفاع از خامنه ای و حکومت جعل و فریب و دروغ و سرکوب او ادامه بدن. اگر فرصت داشته باشیم من اشاره بکنم که ما اطلاع موثق و دست اول داریم که خانواده های کشته شدگان، آسیب دیدگان و بازداشت شدگان در اعتراضات 1401 تحت فشار امنیتی بسیار شدیدی هستند. تلفن ها و روابط اونها شنود میشه، خونه هاشون، رفت و آمد هاشون کنترل میشه، از زندان هایی به زندان های دیگر تبعید میشن. الان خانواده آدینه زاده در چه وضعی است؟ خواهر به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده، پدر احضاریه دریافت کرده، ناهید شیرپیشه در چه وضعی است؟ مادر دادخواه پویا بختیاری تبعید به زندان زنجان، گوهر عشقی در چه وضعی است؟ خانواده خدانور، خانواده نیکا، تمام اینها تحت فشارهای بسیار شدید از سمت حکومت هستند برای اینکه دست از دادخواهی خودشون پس از کشته شدن عزیزانشون بکشن.
به صحبت‌های دیروز علی خامنه اشاره کرد در مراسم، اعتراضات رو اختشاش خوند و به معترضین نسبت‌هایی داد که حالا من نمی‌خوام اینجا اشاره بکنم. فکر یک لحنی داشت که بعد از این مدت، بعد از این، با وجود اینکه همچنان ما تداوم اعتراضات رو به گونه‌های مختلف از دیوار نویسی می‌بینیم، همین در مراسم سالمرگ خمینی تصاویرش هم منتشر شد، رقص و پایکوبی. خیلی کوتاه اگر فکر می‌کنید که حکومت خودش رو پیروز می‌دونه در مقابل مردم و اینکه این در حقیقت این آرامش رو شما آرامش زیر خاکستر، آتش زیر خاکستر میپندارید؟
من آرامشی در سخنان خامنه ای نمیبینم، بلکه ترس و دعوت به آتش به اختیاری بیشتر از سوی منتفعان حکومت میبینم، چون بارها و بارها اونها رو به امید دعوت میکنه و میخواد به اونها بگه که ما همچنان قدرت رو تمام و کمال در اختیار داریم. یادتون باشه که چاوشسکو و قذافی هم تا آخرین لحظه های
فکر میکنم که متاسفانه ارتباطمون قطع شد با خانم فهیمه خضر حیدری که از واشنگتن همراه ما بودن. از ایشون تشکر میکنم که در این بخش همراه برنامه امروز بودن. متاسفانه ارتباطمون در میانه صحبت ها قطع شد. خبرها رو ادامه میدیم. تداوم کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی اعضای اوپک پلاس رو به وین کشونده تا در این باره گفتگو کنند. پس از 7 ساعت مذاکره اعضای اوپک پلاس بر روی کاهش تولید توافق کردند. البته آغازگر این روند عربستان سعودی خواهد بود که تولید نفتش رو 1 میلیون بشکه در روز کاهش میده و دیگر اعضا نیز توافق کردند با حفظ سقف تولید کنونی از ابتدای سال آینده میلادی با کاهش تولید در حدود 1,400,000 بشکه در روز به این روند ملحق بشن. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم محسن ایزدی ببینید.
وین، منزلگاه همیشگی اوپک، سازمانی که مدت هاست در اتحاد با دیگر تولید کنندگان عمده نفت خام در جهان، عمده تصمیماتش را در قالب اوپک پلاس اعلام می کند. روز گذشته مقر این سازمان میزبان مقامات همه کشورهای عضو بود تا درباره راهکارهای مقابله با کاهش بهای نفت خام چاره‌ای بیندیشند.
ما به عنوان 23 کشور عضو هر اقدام لازم را برای ثبات بخشی به این بازار انجام خواهیم داد. البته تنها اقدامات لازم، نه هر اقدامی.
مأموریتی که در نوع خودش بسیار دشوار بود، زیرا وضعیت حاکم بر حداقل برخی از کشورهای عضو از جمله ایران، ونزوئلا و روسیه تفاوت‌های بنیادین با دیگر اعضای اوپک پلاس دارد. با این حال کشورهای عضو پس از 7 ساعت مذاکره توانستند به توافقی برسند که مورد رضایت همه اعضا باشد.
معتقدم به توافق خوبی رسیدیم که دستاوردی تاریخیه. البته ما کماکان بازار رو رصد میکنیم، اما این توافق چشمانداز شفافی رو برای سال آینده ترسیم میکنه.
توافق مورد اشاره را در اصل میتوان نوعی تقسیم کار توصیف کرد، به این معنا که قرار شد اکثریت اعضا سقف تولید خود را تا پایان سال 2023 حفظ کنند و در صورت نیاز با آغاز سال 2024 به میزان 1.4 میلیون بشکه در روز از تولیداتشان بکاهند. در مقابل 9 عضو دیگر که پیشتر تولیداتشان را کاهش داده بودند متعهد شدند همان سطح از کاهش تولید را تا پایان سال آینده میلادی نیز ادامه دهند. کاهش داوطلبانه تولید نفت خام به میزان 1 میلیون بشکه در روز ابتکاری بود که عربستان سعودی از ماه آوریل آغازگر آن بود. احتمالاً به همین دلیل بود که این کشور تلاش کرد برای ترغیب اعضا به آنان یک جایزه دیگر نیز پیشنهاد کند.
اعضایی که بر کاهش تولید توافق کرده بودند تا پایان سال 2024 به این امر متعهد خواهند بود. من هم یک آب نبات سعودی به همه جایزه میدم. از ابتدای ژوئیه ما تولیدمون رو 1 میلیون بشکه دیگه کاهش میدیم.
به دنبال اعلام این تصمیم، بازار جهانی نفت خام دچار جنب و جوش تازه‌ای شد و قیمت این محصول در بازارهای آسیایی حدود 3% افزایش را تجربه کرد. افزایشی که چندان هم چشمگیر به نظر نمی رسد. اما چرا؟
توافق اوپک پلاس تأثیر کمی داره، چون که روسیه میخواد برای تأمین هزینه جنگ نفتش رو به هر قیمتی هم که شده بفروشه. به همین خاطر کاهش تولید نفت تأثیری رو قیمتش نمیذاره. تأثیرش بر تورم و اقتصاد داخلی کشورها هم ناچیزه. کاهش تولید نفت در گذشته تأثیرگذار بود، ولی با وضع بد فعلی اقتصاد در جهان دیگه چنین اثری نداره.
یا به عبارتی، آنچه در این میان میتواند مانع از رسیدن اعضای اوپک پلاس به نتیجه مطلوب باشد، وضع روسیه است. زیرا این کشور به دلیل اعمال سقف قیمت 60 دلاری 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و اتحادیه اروپا برای صادرات نفت خود، مجبور به ارائه تخفیف‌های چشمگیر به هند و چین است و از افزایش احتمالی قیمت‌های جهانی نفت نیز سود چندانی نخواهد برد. مضاف بر اینکه اعضای اوپک پلاس نیز سازوکار مناسبی برای راستی آزمایی آمار و ارقامی که روسیه بابت میزان تولیدش ارائه می کند در اختیار ندارند. به همین سبب انتظار نمی رود که خواسته اوپک پلاس برای بازگرداندن قیمت نفت خام به کانال بالای 80 دلار بابت هر بشکه به این زودی ها محقق شود. محسن ایزدی، لندن.
مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت و انرژی از لندن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. ایران و لیبی و ونزوئلا از توافق کاهش تولید نفت و اوپک پلاس کنار گذاشته شدند و فعلا محدودیتی در تولید نفت ندارن. تا کجایی میتونه ادامه داشته باشه و در چه شرایطی تهران میتونه به مرحله‌ای برسه که بتونه عهده‌دار تعهدات اینچنینی مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی بشه؟
با درود به شما و مردم ایران زمین، واقعیت قضیه اینه که همینطور که خود شما توضیح دادید، ایران و من به طور مشخص ایران رو بگم که ایران کاملا از این لیگ کنار هستش. ونزوئلا تا یه حدی به دلیل کمبود، چون نفت شیل امریکا بسیار بسیار به حال خالص هستش، نیاز هستش به نفت سنگینی مثل ونزوئلا که این رو اضافه بشید تو بازار. امریکا یه میزانی چشش رو روی نفت ونزوئلا بسته و نفت لیبی هم با در نظر گرفتن شرایط جنگی که در لیبی هستش داره به صورت تقریبا به صورت غیر رسمی وارد بازار میشه و میمونه تنها چیزی که میمونه نفت ایران هستش که توی این اساسا دایره اصلا وارد نمیشه. و همونطور که تو گزارش خود شما مطرح شد این بود که ببینید این تاثیر، یعنی عربستان سعودی بود که با خیلی خیلی قویاً میخواستش که قیمت بره بالا و نیتش هم اینه که قیمت رو به 81 دلار مشکی برسونه، ولی نشد و بلافاصله بازار انعکاسش رو نشون داد و قیمت پایین برگشته. و به این دلیله که ببین روسیه که به هر حال یکی از تولید کننده های عمده هستش، این اساسا براش تغییر نمیکنه، چون فقط دو تا مشتری بیشتر نداره، چین هستش و هند، و این دو تا کشور هم مجبور هستن در موازنه تجاریشون با کشورهای تولید کننده نفت مجبورن که مقداری از اونا بگیرن، خیلی نمیتونن از روسا بگیرن و روسا هم تازه دارن با تخفیف 30% دارن میگیرن. در نشه این میزانی که برای این پایین آوردن قیمت سطح تولید نفت برای روسیه فرق نمیکنه. ولی بعضی از کشورهای عضو اوپک اساسا توان حتی اون سهمیه‌شون رو هم ندارن، مثل نیجریه و آنگولا. و تو این زمینه میشه گفت که هم تولید کننده ها و هم خریدار هر دوشون بیمیل بودن نسبت به این تغییر قیمت، ولی عربستان سعودی اساسا بر این تصوره که میتونست که این رو تغییر بده، ولی متاسفانه هیچ تغییر نشد. من فکر میکنم تنها تأثیری که از این بازار بود این بود که 40 سنت به قیمت بورس سهام شرکت آرامکو عربستان سعودی اضافه شد.
اشاره آقای مستعی الان اشاره فرمودید به اینکه بازار زیاد واکنش خوبی نشون نداده، حالا اگر که همین روند ادامه پیدا بکنه گام بعدی اوپک پلاس چی میتونه باشه؟
ببینید اوپک پلاس زیاد نمیتونه تاثیر مثل گذشته داشته باشه. ببینید برای مثال خدمت عرض بکنم که بازار آسیا به همون صورتی که در گذشته مطرح کردم، این تقریبا دست روسیه با فشار خیلی زیادی داره تو آسیا، بازار آسیا داره عمل میکنه. ولی تو اروپا که بازار عمده‌ای هستش که در نبود نفت روسیه داره عمل وارد شده، اینجا الان در حال حاضر به جای روسیه امریکا اومده اینجا رو گرفت و امریکا به بعد هم نروژ داره نفت رو تامین میکنه. در چه عربستان سعودی، الجزایر و یک مقدار خیلی کمی کویت و امارات سهمی رو دارن تو بازار، و قیمت رو اینها فقط منظورشون بازار اروپا بود که من فکر میکنم که کاملا در این مورد نتیجه منفی رو گرفتن.
خیلی ممنونم از شما مهدی مصلحی، کارشناس بازار و نفت و انرژی که در لندن همراه برنامه امروز و بینندگان بود. با تولید روزافزون اطلاعات، ذخیره‌سازی بلند مدت این حجم از اطلاعات خودش به موضوعی مهم تبدیل شد. حالا دانشمندان دارن سعی میکنن از طبیعت و بدن ما انسان‌ها برای این کار الهام بگیرن. اون هم ذخیره‌سازی اطلاعات به شکل کدهای DNA. شیوه‌ای که دانشمندان میگن انقلابی در ذخیره‌سازی اطلاعات خواهد بود. پیام دریابی نگاهی کرده به این شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات.
ذخیره‌سازی 100 میلیون فیلم سینمایی روی 1 گرم DNA سلول انسان، ترکیبی از فناوری کامپیوتری و زیست شناسی. به این حجم از اطلاعات پتابایت گفته می شود. در این روش اطلاعات به جای ذخیره‌سازی متداول در کامپیوترها به شکل رمزهای DNA ذخیره می شوند. با کمک 4 جزء تشکیل دهنده DNA یا اسیدهای آمینه با اسامی اختصاری TCGA. در سلول‌های بدن انسان از این رمزها برای تولید پروتئین استفاده می‌شود. به عنوان مثال رمز اسید آمینه لوسین ترکیبی است به صورت CTC. پژوهشگران می‌گویند انواعی از اطلاعات را می‌توان به همین شکل به کدهای DNA سلول‌های بدن ارتباط داد. می‌توانیم به جای عدد 2 از رمز GCG و یا برای حرف P انگلیسی از رمز GAG استفاده کنیم.
وقتی صحبت از DNA میشه شاید فقط یاد بدن خودمون بود، اما در واقع تمام جانوران و گیاهانی که در حتی در اطراف من هستن DNA مخصوص خودشون دارن. مثلا محتوای این ظرف یک گوجه له شده است که توی فرآیند DNA اون رو جدا کردم و در لایه بالای این ظرف تجمع کردم. اما برای ذخیره اطلاعات از DNA هایی استفاده میکنن که توی آزمایشگاه میسازن. در حال حاضر اطلاعات در کامپیوترها به صورت ترکیب‌هایی از 2 عدد 0 و 1 ذخیره میشه. مثلا جمله فردا جمعه است به زبان انگلیسی به این شکل در کامپیوتر ذخیره میشه. حالا ما اگه همین جمله فردا جمعه است رو بخوایم با کدهای DNA ذخیره کنیم به این شکل در میاد. چیزی که مشخصه اینه که ذخیره اطلاعات بر روی کدهای DNA جای کمتری رو نسبت به ذخیره اطلاعات به شکل باینری یا همون 0 و 1 میگیرن که این خودش بزرگترین مزیت ذخیره اطلاعات بر روی DNA.
یکی دیگر از مزایای این شیوه رمزگذاری طول مدت نگهداری از اطلاعات است. دیسک‌های حافظه امروز عمری حدود 5 تا 10 سال دارند. بعد از این مدت اطلاعات باید به حافظه های جدید برای نگهداری منتقل شود. در مقابل نیمه عمر یک رشته دی ان ای حدود 500 سال است و در این مدت اطلاعات بدون آسیب باقی میمانند. ذخیره اطلاعات بر روی دی ان ای و بازیابی آنها نیاز به تجهیزات مخصوص دارد. تجهیزاتی که در حال حاضر استفاده از این روش برای ذخیره اطلاعات را بسیار گران کرده. اما شرکت‌های نظیر مایکروسافت می‌گویند تا یک دهه آینده ذخیره اطلاعات در دی ان ای روشی ارزان قیمت خواهد شد. ناگفته پیداست که ذخیره اطلاعات 100 میلیون فیلم سینمایی در هر گرم دی ان ای سلول انسان محدودیت مکانی ندارد. پیام دریابی، لندن.
با گزارش جالب پیام دریابی میرسیم به پایان برنامه امروز. خیلی ممنونم که امروز هم ما و بنده و همکارانم رو در برنامه امروز همراهی کردید. فردا مجدداً 10 شب سه‌شنبه خدمتتون خواهیم رسید با برنامه امروز. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. وقت شما بخیر. ارادتمند بفرمایید تصاویر روز.